در واقع آدمی به سازی که حد اون حداقل بیان می کند که یکیش برابر با ده تا باید باشد. تا به مدینه نرفتن، تا یک به اسلام مکه آزاد تشکیل ندادن، تا یک حکومت مستقل تشکیل نداد، تا به مرکزی نرفت و در اون مرکز به اصطلاح آزادانه نماز را اقامه کردن، دستورها را می دادن، دیگه از صورت مخفی در واقع و تقیه بیرون آمده بودن. خب تا نیامده بودن نباید آیات زیادی هست. یکی آیات آخر سوره مزمل بود که همونجا هم این مطلب را عرض کردیم. اونجا که اول دستور رسید به این که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه و عدن قسمنه قلیلا، دستور تهجد داد که نیمی از شب یا کمتر در حدود ثلث شب، گاهی از هرچه دو ثلث نیمی ثلث اینقدرها، چون مردم اون وقت ساعت نداشتن، تعیین وقت نمیتونستن بکنن، برای احتیاط گاهی تمام شب را عبادت میکردن. بعد آیه بعد تخفیف داد که به این عنوان علم ان سیکون منکم مرضا، در همون آیه در همونجا زیدش، یعنی واجب نیست این کار، به خودتون سخت نگیرید که از طریق احتیاط تمام شب بیدار میستید. خدا میداند که در آینده سیکون، در آینده شما مریضها خواهید داشت، مریض نمیتونه این کار رو. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، گروه دیگر شما هستند باید مسافرت برن و کسب بکنن، از فضل الهی بخوان. یا آدم مسافر که روز این همه گرفتاری داره شب نمیتونه اینقدر بیدار بیستد. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، خدا میداند که در آینده شما مجاهد خواهید داشت، مجاهدی که از صبح تا غروب باید شمشیر بزند و نمیتونه شب دو ثلث شب رو بیدار بیستد. فقر او ماتیست کلم القرآن، هر مقداری از شب میتواند بیدار باشد بیدار باشد، ضرورتی ندارد که همه شب را، نصف شب را، دو ثلث شب را، یک ثلث شب را بیدار باشد. خدا میداند که در آینده شما مقاتلینی خواهید داشت. این آیه ای که عرض کردم فصبر لحکم ربک، این آیه اگرچه اون کمال صراحت اون آیات رو ندارد، ولی باز هم این آیه هم دلالت دارد. پیغمبر انتظار اون فرمانی که در آینده به شما خواهد داده شد، فرمان دفاع، انتظارش داشته باش، عجله نکن. یکی دیگر از این ادله ای که باز دلیل خیلی قاطعی هست این است که سوره قمر، سوره اذا اقتربت الساعه و انشق القمر، سوره ایست که همه نوشتن از سوره های مکی در مکه نازل شده. این سوره از اولش شروع می کند به اصطلاح آهنگش هم آهنگ سوره های مکی است، راجع به اقوام گذشته و رفتاری که اونها با پیغمبرانشون کردند و اونهایی که تکذیب کردند و دچار عذابها شدند و گرفتاری ها پیدا کردند، اینا رو یک یک که نقل می کند که اونها با چه قدرتی و با چه نیرویی بودند و بعد به چه وضعی در آمدند و چه عذابها بر اونها نازل شد. بعد در آخرش به صورت نتیجه گیری اینجور بفرمایید اکفارکم خیر من اولائکم، آیا کافران شما از اونها بهترن که سرنوشت بهتری از اونها داشته باشن؟ ام لکم براءتم فی الزبر، یا یک سندی در کتب آسمانی دارید که شما تأمین دارید مستثنا هستید؟ ام یقولون نحن جمیعون منتصر، یا به قدرتشون و به تجمع خودشون اعتماد دارن که ما چون گروهی هستیم متفق نمیتونه قدرتی بیاد ما را از دین ببرد. آیت از اینا فرمان سیهزم الجمع و یولون الدبر، ان قریب جمع شما هزیمت خواهید شد و پشت خواهید شد. یعنی عذابی که وعده میدهد پیغمبر به اینها عذابی است از نوع شکست در جنگ و فرار کردن. سیهزم هزیمت، شکست جنگ رو میگن. این در مکه این حرف رو بره میزنه. در مکه سخن از این است که شما مردم قریش، شما مردم قریش یک روزی جمع شما شکست خواهید خورد و فرار خواهید کرد و یولون الدبر، یعنی به پشت خواهند کرد. پس در مکه هم سخن از جنگ است، ولی در مکه سخن از این است که اجازه جنگ داده نشده است، ولی هم به اونها گفته میشه هم به مسلمین وعده داده میشود، به این که در آینده‌ای به مسلمین گفته میشود در آینده‌ای فرمان جهاد به شما داده میشود، بی‌تابی نکنید، منتظر باشید. به کفار هم میگم مطمئن باشید که یه روزی شما شکست جنگی خواهید خورد و پشت خواهید کرد. پس چطور پیغمبر تا در مدین تا در مکه بوده است به قول اینه چهره مسیح داشته، فقط صحبت از محبت میکرده، فقط سخنش هم مثل مسیح میگفته، اگر یه طرف راست صورته، این که در مکه پیغمبر اکرم اجازه دفاع نمیداد، امثال بلال و غیر بلال را اون همه تعذیب می کردن و اونها مقاومت می کردن، این را اسمشو گذاشتن پیغمبر در مکه چهره مسیح داشت، به همون معنای مسخره‌ای که خودشون می دن. آیه دیگر در سوره مبارکه و صافات هست، در اواخر سوره هم هست، در اواخر سوره و صافات، سوره و صافات رم همه نوشتن که مکیه از سوره هاییست که در مکه نازل شد. در آخر این سوره آیه عجیبیست، این چند آیه پشتر یک دیگر هست. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، سخن ما درباره بندگان فرستاده ما گذشته است. یعنی که سخن ما گذشته است، یعنی این قضا و قدر حکمی است و وعده حکمی ماست در ازل. که چی؟ انهم لهم المنصور، که پیروزی مال این بندگان ماست. و این جندنا لهم الغالبون، غلبه و پیروزی نهایی مال جند الله است، مال اهل ایمان است. این همون مطلبی است که ریشه مطلبی است که این به اصطلاح جهانگیری را به یک مسلمان میدهد، که آینده جهان به دست اهل ایمان است، آینده جهان آینده دین است، آینده مذهب است، آینده حکومت حق است. و این جندنا لهم الغالبون، فتول عنهم، البته هم از نظر کلی هم از نظر جزئی، یعنی ضمناً اشاره به وضع پیغمبر در زمان خودشان است. بعد به پیغمبر چنین خطاب میکنند، فتول عنهم تاحین، فعلا از اینها رو بگردان تا یه موقع، تا یک وقت کمی. یعنی چی؟ بعد از این که میگوید به این که جند مالش در این زمین، وقتی که میخواد بگوید، میخواد بگوید ای پیغمبر تو و مؤمنین به حکم اصلی که خدا فرموده است که در هر مبارزه‌ای که اهل ایمان از روی کمال ایمان و خلوص ایمان با بی ایمان ها به جنگن و مبارزه میکنن پیروز خواهند شد، یعنی پس شما تو و اصحاب تو پیروز خواهید بود. فتولعنهم حتی حین و ابصرهم فسوف یبصرون. فقط یه خود صبر میخواد، یه خود صبر میخواد. فتولعنهم، فعلا از اینها رو بگردان، یعنی فعلا حالا کار به کارشون نده تا یه مدتی کمی، حتی این تا وقتی اون وقت و ابصر هو، اون وقت برو ببینشون، اونام خواهند دید که بعدشی. خب این که در مکه داره این حرف رو میزنه، پس آقا مسئله این که در مکه اذن جهاد داده نشده بود یه مطلب راسته، دستور امامت و خلافت امیرالمؤمنین دو ماه قبل از وفات پیغمبر رسید، دستور صریحش در آیه قرآن، یعنی دستور نسلش به اصطلاح. در آیات دیگر مثل آیه انما ولیکم الله در اینها که مسئله صلاحیت منحصر به فرد امیرالمؤمنین بیان میکند، اونها قبلش نازل شده بود. ولی آیه‌ای که به پیغمبر دستور رسید که این رسما تعیین کن و نصب بکن و اعلام بکن به مردم، در سوره مائده بود، بعد از حجة الوداع بود، در حدود دو ماه تقریبا، در حدود دو ماه به وفات پیغمبر مونده. خب دستورهای قرآن البته همین جور است، هر دستوری در یک موقعی که مناسب ترین موقعش بود اون دستور به مردم اعلام شد. پس این که اذن جهاد به مردم در مدینه داده شده بود شک نبود، باید هم همین جور میشد. اما این که اینها خواستن این چنین استفاده کنند که اصلا در مکه پیغمبر فکر نمی کرد، چون اونها که به خدا که وحی را نمی خواهد به صورت وحی هم قبول بکنن، میگن اصلا در مکه پیغمبر فکر جهاد هم نبود. یعنی پیغمبر تا در مکه بود تصمیمش این بود که مانند مسیح رفتار بکند، اصلا دنبال این مسائل نرود، یه مرتبه در مدینه که آمد تغییر روش داد. حالا از این آیات چی فهمیده میشود؟ از این آیات معلوم میشه که نه، در مکه هم سخن این حرفها بوده، اجازه اش نبود. بازم هنوز ما آیات در این زمینه زیاد داریم که فعلا همین مقدار کافی است. انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ای پیامبر ما قرآن را تدریجا بر تو نازل کردیم، یعنی این که تدریجا دستورها را می دهیم بر اساس یک حکمتی است. اگر مخاطب پیغمبر است، این گفتیم قرآن نزل علی ایاک انی و اسمع یا جاره، یعنی بسیار جا خطاب به پیغمبر است که دیگران درست مطلب رو بدونن. فصبر لحکم ربک، پس صبر کن، انتظار داشته باش فرمان پروردگارت را که به موقع خواهد رسید. ولا تطع منهم آثما او کفورا، این پیشنهادهای این گناهکارها و کفورها بسیار کافرها هیچ گوش نکن. مفسرین گفتن آثم اشاره است به عتبت ابن ربیعه، کفور اشاره است به ولید ابن مغیره، چون اون خیلی بیشتر اهل فسق و فجور بود، این بیشتر اهل عناد بود. اینها بودن که هر کدوم می آمدن پیشنهاد می کردن، دو تا از سران بزرگ قریش بودن. عتبه رخ آمد، عتبه همین پدر بزرگ معاویه است و پدر هند معروف است، همین هند مادر چیز. این رو مورخین نوشتن، خودش شخصا آمد پیشنهاد کرد به حضرت، گفت که بیا هر کدام از دختر، بیا تا من دختر قشنگی دارم بهت بدم، میدونی که در میان قریش هیچ کس از من به تعبیری که فارسی اون تعبیری که هست، من تعبیر دیگر غیر از این ندارم، من از من خوش تخمتر نیست، یعنی من بچه هم همه زیبا هستم، یک دختر زیبای قشنگی تو خونه دارم، بیا بهت میدم. ولی ابن مغیره پولدار خیلی زیاد بود، با پول میامد تکمیه میکن. قرآن اشاره میره ولشون کن، دستور دستوریست که در آینده خواهیم مالید، دماغ همه اینها رو به خاک خواهیم مالید. در یه آیه در سوره والقلم بود رجب همین ولید ابن مغیره میگفتن سلسمه علی الخرطوم، این خرطوم این را، این دماغ گنده این را که قد خرطوم فیل هست، این دماغ گنده این را داغ خواهیم کرد. او هم اتفاقا سوره مکی، همون سوره هم سوره مکی مذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا. نکته باز مکرر عرض کرده ایم، قرآن همیشه در سختی ها پیغمبر رو به پناه یک چیز میبرد که از یک چیز نیرو بگیرد، استمداد بکند، و اون عبادت هست. به خدا پناه بردن است، بیاد خدا زیاد بودن است. مکرر گفته این که عبادت، عبادتی که روح عبادت رو واقعا داشته باشد و عبادت باشد، از نظر قرآن یک منبع استمداد و یک منبع اخذ نیروس. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاه، در دو آیه قرآن، در دو جای قرآن این آیه آمده است. ای اهل ایمان، از صبر و از نماز مدد بگیرید، مدد بگیرید، باطریتون را ای اهل ایمان با عبادت پر بکنید. آیات زیادی باز در این زمینه داریم که در سوره طه هست، در همین سوره های آخر قرآن چند جای دیگر هست که الان درست یادم نیست، ولی یادداشت کردم در بعضی جاها. زیاد مکرر در قرآن ما این مطلب رو داریم. از کرسم ربک بکرتم و اصیلا، به جای همه اینها، برای اینکه ذخیره صبرت بیشتر بشود و ذخیره خویشتنداریت بیشتر بشود، پروردگارت رو نام ببر، نام پروردگارت رو به زبان بیاور، یاد پروردگار خودت رو در دل بیار. هر بامدادان و هر شامگاهان در آیات دیگر قرآن هم داریم، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. برای یک نفر مسلمان عبادت، ذکر خدا، یاد خدا، استمداد از پروردگار، ایاک نعبد ایاک نستعین، یگان ضامن حفظ ایمان اوست و یگان ضامن نگهداری اوست در مقابل لغزش ها. و من اللیل فسجد له، پاره از شب را به سجود پروردگارت بگذران، کاری که پیغمبر در همه عمر ترک نکرد. و سبحه لیلا طویلا، و در شبها و در شبی دراز، یا تسبیحی دراز در شب پروردگار خودت را بکن. امام رضا فرمود مقصود تهجد است، نماز شب است. ان هؤلاء يحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا. این مردمی که این پیشنهادهای احمقانه رو میان به تو میکنن، پیشنهاد زن میکنن، پیشنهاد دختر خوشگل، پیشنهاد پول میکنن، اینا چقدر نزدیک بینن، چقدر شعاع دید اینها کوتاه است. ان هؤلاء یحبون العاجله، اینا فقط همین شیء عاجل و نقد، همین چهار روز زندگی عاجل و نقد رو میبینن و همین رو دوست دارن. و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، روزی چنان سنگین را، عالم عقبا را، عالم آخرت را به پشت سر میافکنن. انگار نه انگار چنین چیزی هست، انگار اینها هستن و همین چهار صباح زندگی، چون همین چهار صباح زندگی هست، از فقط خوردنی هست و آشامیدنی هست و کیافی هست و عیاشی هست، تو رو میان بیا همچی چیزهایی دعوت میکنم. نحن خلقناهم و شددنا اسرهم، در آیه سوره قمر خوندیم که ام یقولون نحن جمیع منتصر، قریش به قدرت خودشون و به قوت خودشون خیلی میبالیدن. اولا افرادشون یک افراد قوی و نیرومندی بودن، قهرمان و پهلوان در میانشون خیلی زیاد بود، بعدم با یک دیگر متحد و متفق بودن، بعدم در میان عرب بعد از عام الفیل یک ارزش فوق العاده پیدا کرده بودن، خیلی منمن و ماما میگفتن. قرآن بفرماید نحن خلقناهم و شددنا اسرهم، خود اینها را ما آفریدیم. استحکام بدنی اونها و نیقیان و نیرو یا نیروی اجتماعی اونها را ما به اونها دادیم. مخلوق ما، این مخلوق در مقابل خالق چی می اندیشد؟ در واقع این رو میخواد بگم، ما اگر اونها رو دعوت میکنیم نمیخوایم برای اسلام از اونها نیرو بگیریم، رحمت ما اقتضا کرده که اینها رو هدایت کنیم، نجاتشون بدیم. و الا اسلام اگر بخواهد افرادی نیاز به اینها دارد، و اگر بخواهیم ما به جای اینها افراد دیگری رو میآوریم که اونها معین اسلام، کمک اسلام باشه. مگر فقط اینها اسلام به اینها احتیاج دارد؟ حالا اینجا یه نکته هست که بعضی از مفسرین مثل کشاف اینها طرح کردن و فخرآزی، ولی درست به نکته هم شاید توجه نکردن. گفتن چرا قرآن میفرماید و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، نفرمود به این شئنا. ببینید اذا و این هر دو معنی نزدیک به یک دیگر دارن، ولی این معنی اگر محض رو میدهد. در مواردی هم که آدم یک کاری را، یک کاری هم که نمیخواد بشود یا احتمالی شدنش، اگر گفته می شود. مثلا میگید که یه بشمار این دور میگید، میگید که اگر فردا وقت کردم مثلا میام پیش شما، یعنی ممکنه بیام ممکنه نیام. ولی یه وقت به صورت قاطع میخواد بگید که خواهم آمد، میگید فردا ساعت فلان که فارغ شدم خواهم آمد، اونگاه که فارغ می شدم میام. این اونگاه که فارغ می شدم میام معنیش اینه که یه وقتی هست که من در اون وقت فارغ خواهم شد بخواهم آمد. اذا یعنی اونگاه، در زبان عربی میگن هر وقت اذا گفته بشود یعنی اون محقق خواهد شد، اما اگر این گفته بشود یک امر اگریست، وعده این که محقق خواهد شد داده نشده. بعضی مفسرین گفتن چرا در اینجا کلمه اذا آوردن، با حال اون که در بعضی موارد دیگر شبیه این کلمه این آورده شده است. جواب این روشن است. جواب این است که در واقع سخن این است که وقتی پیغمبر اینها را دعوت می کرد به اسلام، اینها ضمناً این فکر را می کردن که خب اسلام به ما احتیاج داره، که ما باید به اسلام ایمان بیاوریم و اسلام از ما کسب نیرو بکند. و لحاظا در بعضی جاها می آمدن معجزه ای که از پیغمبر می خواستن به صورت مزد بود، اگر می خواهی ما ایمان بیاریم این مکه آب ندارد، یه چشمه اینجا جاری بکن، اگر میخوای ما ایمان بیاریم فلان مقدار از طرف خدای خودت پول اشرفی سکه خیلی حسابی بیار تا ما ایمان بیاریم. خب که ایمان بود. اینجا قرآن میگوید که اسلام بهیج قومی خاصی، بهیج قومی بلکه احتیاج ندارد. به قول اقبال جمله خیلی عالی دارد، میگه من تاریخ رو مطالعه کردم، هیچ وقت مسلمین اسلام رو نجات ندادن، همیشه اسلام مسلمین رو نجات داده. خیلی سخن بزرگی است. اینجا وقتی گفت آمد بیدا شعنا ببدلنا امثالهم تبدیلا، اونگاه که بخواهیم به جای اینها امثال اینها رو میآوریم، میخواد بگه که چنین چیزی خواهد شد، اینها هلاک میشن. قومی نیرومند و بلکه نیرومندتر از اینها پیدا خواهند شد و اونها به اسلام گرایش پیدا خواهند کرد و اونها پرچم اسلام رو به دوش میگیرن، که اینم مضمونی است که در آیات متعددی از قرآن آمده است و در روایات زیادی آمده است، که وقتی که در بسیاری از آیات که اشاره به این مطلب دارد که وقتی که نازل شد یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، در سوره الذین کفروا وقتی از پیغمبر سوال کردن اون قومی که وقتی خواهن آمد و به اسلام گرایش پیدا خواهن کرد و اونها از شما بهتر هم خواهن بود، وقتی سوال کردن از پیغمبر اون قوم کیست، زد به زانوی سلمان فرمود قوم این فارس، از مردم فارس میان، یعنی ای قریش اسلام به شما احتیاج ندارد، اگر دعوت میکند برای نجات شما. بعد میفرماد ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، همین که عرض کردم این که ما بیان میکنیم یک تنبه هست، یاداوری است، دعوت هست، موعظه هست. حالا هر کس دلش میخواد راهی به این وسیله به سوی پروردگار خودش اتخاذ کند، هر کس هم نمیخواد نخواد، برمیگرده به آیات اول سوره انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، هر کسی میخواد شاکر باشد راه به سوی پروردگار را بگیرد. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما. وقتی که چون در ابتدای این سوره و در اینجا صحبت از این است که هر کسی هر چه بخواهد، چون منطق قرآن منطق امر بین امرین است، یعنی نه منطق تفویض است نه منطق جبر. منطق جبر میگه انسان مشیتی ندارد، فقط مشیت خدا حاکم است و انسان یک ابزار بلا اراده است. منطق تفویض میگوید که فقط انسان به خود وانهاده شده است و اصلا مشیت الهی هیچ دخالتی ندارد، فقط مشیت انسان است. قرآن میگوید که مشیت شماست و مشیت خدا پشت اون هست، یعنی مشیت شما قائم به مشیت خداست. اگر مشیت الهی نباشد نه شما هستید نه مشیتی. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما مشیتی نمیتونید داشته باشید و حتی وجودی نمیتونید داشته باشید مگر اینکه مشیت الهی در کار باشد. ولی خدا علیم است، خدا حکیم است، خدا هیچ کاری را بدون حکمت نمی کند. یدخل من یشاء فی رحمته، خدا هر که را بخواهد، خدای حکیم هر که را بخواهد در رحمت خود وارد می کند، یعنی هر کسی را که وارد می کند در رحمت خودش به صورت گزاف نیست، بر اساس یک منطق و بر اساس یک حکمت است، تمام حکمت عمل است که هر عملی پاداشی داشته باشد. و الظالمین اعد لهم عذابا علیما. دیگه وقت یک مقداری گذشت، می‌خواستیم که چیزی هم شده باشد، یه حالا باشه برای هفته آینده انشاءالله.